ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. طاهر روشان در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. وزارت داخل افغانستان میگوید مطابق دستور جلسه اخیر شورای امنیت ملی کشور در خصوص تأمین امنیت انتخابات سال آینده اقدام میکند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. اخبار منطقه و جهان میگوید که وزیر خارجه روسیه میگوید شواهد را که امریکا درباره استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه ارائه کرد برای مسکو قناعت بخش نیست و آمریکا و ملل متحد حمله دیروز بر کمپ تبعیدیان ایران در عراق را محکوم کردند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
در حمله طالبان مسلح بر قرارگاه نیروهای آمریکایی در منطقه سرحدی تورخم به نیروهای خارجی تلفات نرسیده، ایرا ایساف میگوید و شمار از آنان در شوراهای ولایتی میگویند که تعداد امنیتی برای آنان سبب کندی کارشان شده است. تفصیل خبرها. آیساف یا نیروی کمک به امنیت میگوید که در حمله طالبان مسلح بر قرارگاه نیروهای آمریکایی در منطقه سرحدی تورخم به این نیروها تلفات وارد نشده است. در اعلامیه‌ای که از سوی آیساف در کابل به نشر رسیده، این اقدام طالبان مسلح یک حمله ناکام خوانده شده است. بر اساس معلومات مسئولان محلی ننگرهار، صبح امروز طالبان مسلح بر یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در نزدیکی سرحد تورخم حمله کردند. این مسئولان گفتند که قبل از آغاز درگیری صدای چندین انفجار در نزدیک این قرارگاه به گوش رسیده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این حادثه به نیروهای خارجی تلفات زیاد وارد کردند. شماره از زنان در شوراهای ولایتی میگویند که تهدیدهای امنیتی و ایجاد موانع از سوی ارگانهای دولتی در ولایات سبب کندی کار آنان شده است. این حصارات در نشست بیان شد که به هدف حل مشکلات زنان شوراهای ولایتی به ابتکار ارگانهای محل امروز در کابل برگزار شده بود. در این نشست دو روزه اشتراک کنندگان روی مشکلات زنان در شوراهای ولایتی بحث میکنند و برای حل آن راه مناسب را جستجو میکنند. در این حال مسئولان اداره ارگانهای محلی میگویند که مشکلات زنان وکیل در شوراهای ولایتی را بررسی می کنند و سپس برای حل آن راه های مناسب را در خواهند یافت. زنان در شوراهای ولایتی در حال از مشکلات سخن می زنند که در این اواخر یک تعداد زنان که در عرصه سیاست فعالند در مناطق مختلف کشور هدف قرار گرفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به توصیه از فیصله تازه شورای امنیت ملی جهت تامین امنیت انتخابات سال آینده تلاش ها را بیشتر میسازد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
عملا مسئولیت کمیسیون امنیتی انتخابات وزارت امور داخله داره و انشاءالله با سایر نهادهای امنیتی هر برنامه‌ای که ضروری باشه، امکاناتی که نیاز باشه، او به خرج خواهند رفت تا انتخابات در یک فضای امن برگزار شود.
شورای امنیت ملی افغانستان دیروز به خاطر امنیت بهتر انتخابات آینده خواستار بازنگری پلان امنیت مراکز انتخاباتی شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته است که از مجموعی نزدیک به 7000 مرکز ثبت نام رای دهندگان، تامین امنیت 250 مرکز آن دشوار است. و در یک خبر ورزشی میشنوید که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا که مکنون در نیپال جریان دارد، تیم ملی بوتان را در نیمه اول مسابقه یک گل زد. و حالا خبرهای جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
یک رسانه خبری ایران کوشش کرده است گزارش هایی را تغییر دهد که از قول رئیس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گفته شده بود رژیم سوریه بر مردمش با سلاح کیمیایی حمله کرده است. آژانس خبری نیمه دولتی کارگر قبلا از قول رفسنجانی گزارش داده بود که مردم هدف حمله کیمیایی از سوی حکومت خودشان قرار گرفتند و حال باید منتظر حمله خارجی ها باشند. ولی این رسانه خبری حال این بیانات را تغییر داده و از قبل رفسنجانی گفته است مردم سوریه از یک طرف هدف یک حمله کیمیاوی قرار گرفته و حال باید منتظر حمله خارجی ها باشند. تهران که از حامیان رژیم اسد است به طور متداوم رسما ابراز داشته که شورشیان سوریه به تاریخ 21 ماه آگوست مردم را در اطراف دمشق هدف گاز زهری قرار دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده هنوز هم نتوانسته است قناعت مسکو را در بخش معرفی شواهد در این مورد جلب کند که گویا حکومت بشار الاسد در سوریه از سلاح کیمیاوی در مقابل مخالفینش استفاده کرده است. لاوروف امروز در جریان سخنرانی به مواصلین انستیتوت دولتی روابط بین المللی در مسکو گفت شواهد را که امریکا، بریتانیا و فرانسه پیشکش کردند شک برانگیزند. جزئیات بیشتر موضوع در جریان این برنامه. ایالات متحده و ملل متحد حمله ای را محکوم کردند که بر یک کمپ مهاجرین ایرانی در عراق رخ داده و در آن حدود 50 نفر کشته شدند. مجاهدین خلق ایران نیروهای عراقی را متهم به حمله دیروز بر کمپ اشرف کردند. مقامات عراقی این اتهامات را رد کردند. امروز در ترکیه محکمه افراد دایر می شود که متهم به طرح دسیسه کودتا به هدف سقوط دادن رژیم اسلامگرای آن کشور در سال 1997 بودند. محاکمه 275 تن از طرفان این کودتا که شامل رئیس سابق اردوی ترکیه جنرال اسماعیل هاگی کارادای می باشد امروز در انقره آغاز می شود. این افراد متهم به دخالت در سقوط دادن رژیم نجم الدین اربکان صدر اعظم سابق و اسلامگرای ترکیه هستند. حکومت نجم الدین بعد از یک جلسه شورای امنیت ملی وادار شده بود به نفع یک حکومت جدید ملکی از قدرت کنار رود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیشب در یک کمپاین مباحثات تلویزیونی با رقیب انتخاباتیش پیر استاینبروک که سوسیال دموکرات شرکت کرد. برنده یا بازندگی این مباحثه تلویزیونی که 90 دقیقه دوام کرد معلوم نشد. این مباحثه یگانه بحث تلویزیونی بین دو رقیب انتخاباتی یعنی مرکل و استاینبروک بود که قبل از انتخابات 22 سپتامبر بر راه افتاده است. خانم مرکل در این بحث تلویزیونی از موقف حکومتش در برابر یونان و چند کشور دیگر اروپایی با اقتصاد ضعیف دفاع نموده گفت این مهم بود که فشار بالای این کشورها به هدف ورود اصلاحات ادامه می‌یافت. هر دو رهبر گفتند نیروهای آلمانی را در مداخله نظامی آمریکا در سوریه دخیل نمی‌سازند. خانم مرکل چنین گفت:
"Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im Übrigen auch nur beteiligen."
وی می‌گوید: "نه خیر، آلمان شرکت نخواهد کرد. آلمان تنها زمان شرکت کرده می‌تواند که ماموریت ناتو، ملل متحد یا اتحادیه اروپا تقاضای آن را کند." قابل ذکر است که نظرسنجی های قبل از انتخابات نشان می دهند که حزب کریشن دموکرات انگلا مرکل در انتخابات آینده پیش قدم خواهد بود. و خبر آخر که یک زن 64 ساله ورزشکار امریکایی به هدفش که قرار است از کیوبا به فلوریدای امریکا آب بازی کند نزدیک شده است. این خانم بدون آن که از کدام قفس خاص برای حفاظتش استفاده کند این کار را انجام می دهد. فقط چند کیلومتر دیگر باقی مانده است تا دایانا رایت مسیر 160 کیلومتری بین هاوانا و سواحل فلوریدا را طی نموده به هدفش برسد. وی لباس‌های مخصوص حفاظتی به تن دارد تا از شر حیوانات بری خطرناک و زهردار مثل چتر دریایی در امان باشد. همین تهدید وی را سال گذشته وادار به برگشت به ساحل آوانا و منصرف شدن از این تلاشش کرده بود. این خانم آب‌باز در گذشته هم کوشش طی نمودن این راه 80 ساعته بین کیوبا و فلوریدا را کرده بود ولی موفق نشده بود. یک خانم استرالیایی به نام سوزی مروانی توانست با یک قفس خاص در سال 1997 این راه بحری را توسط شنا طی کند.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید مطابق به دستور جلسه اخیر شورای امنیت ملی کشور در خصوص تأمین امنیت انتخابات سال آینده اقدام میکند. مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند ناامنی و فساد اداری مشکلاتی را در برابر حکومتداری خوب ایجاد کرده است. شاگردان انستیتوت تکنیکی بغلان که به ابتکار خود موتر، پکه، چراغ، تلفن، کولر و چند چیز دیگر را ساختند میگویند که اگر مورد حمایت قرار گیرند وسایل فراتر از این را میسازند. فرید الدین قیاسی یکی از استادان این پوهنتون:
به اطمینان برتون میتونم که ما یک تیاری ساخته بتونم که اینمی دند چرخ بزنه و دور بخوره و پس بیاید دمیسان انستیتوت بشینه و همچنان در پهلوی از این وادی دیگر برتون میتونم یک اسکاواتور بسازم که اصلا این در افغانستان ساخته نشده باشه.
گزارش های هم از اوضای شرق میانه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید مطابق به دستور جلسه اخیر شورای امنیت ملی کشور در خصوص تأمین امنیت انتخابات سال آینده اقدام میکند. در جلسه دیروز شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، نهادهای امنیتی موظف گردیدند تا روی برنامه امنیتی انتخابات غور مجدد کنند. از سوی همین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان کامل از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان کامل ندارد که نهادهای امنیتی بتوانند امنیت این انتخابات را به طور کامل تأمین کنند. سید فتح محمد بها از کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پای نگرانی ها در خصوص تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان به جلسه شورای امنیت ملی این کشور نیز کشانیده شد. در جلسه روز یکشنبه این شورا که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار گردید، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات خواهان آماده ساختن شرایط بهتر امنیتی برای این انتخابات شدند. حالا مسئولان در وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهند که مطابق به دستور تازه شورای امنیت ملی برای تأمین امنیت انتخابات تلاش می‌کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأمین امنیت این انتخابات برای نهادهای امنیتی از اهمیت نهایت زیاد برخوردار است.
هدایات و بحث‌های که دیروز در شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفته مبنی بر تأمین امنیت انتخابات، وزارت امور داخله مکلف است که در روشنی هدایات تدابیری که نیاز است روی دست گرفته شود. عملا مسئولیت کمیسیون امنیتی انتخابات وزارت امور داخله داره و انشاءالله با سایر نهادهای امنیتی هر برنامه‌ای که ضروری باشه، امکاناتی که نیاز باشه و به خرج خواهند رفت تا انتخابات در یک فضای امن برگزار شود.
در جلسه اخیر شورای امنیت ملی افغانستان نهادهای امنیتی این کشور همچنان موظف شدند تا روی برنامه امنیتی برای انتخابات سال آینده دوباره غور کنند. حدود 6 ماه پیش فهرست نزدیک به 7000 مرکز رایدهی که برای این انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شدند و نهادهای امنیتی سپرده شد تا از تامین امنیت آن اطمینان دهند. سرانجام یک ماه پیش برنامه تامین امنیت انتخابات از سوی نهادهای امنیتی ترتیب و به این کمیسیون اطمینان داده شد. اما سرپرست پیشین وزارت داخله در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی گفت که از مجموع این مراکز رایدهی بیش از 2000 با تهدیدهای امنیتی روبرو اند. هرچند وزارت داخله تاکید دارد که تا زمان برگزاری انتخابات ماه حمل سال آینده تهدیدات امنیتی از تمام مراکز رایدهی دور ساخته می شوند، اما کمیسیون مستقل انتخابات به این گفته ها باور ندارد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون:
امنیتی نهادونه په خله یو سوای او په عمل کې بل څه شتون لري.
نهادهای امنیتی در گفتار یک چیز میگویند و در عملشان چیز دیگری وجود دارد. ما از بابت امنیت نگران هستیم. ما این پیام را به رئیس جمهور و نهادهای امنیتی در جلسه شورای امنیت ملی رساندیم. از نهادهای امنیتی خواستیم تا به عوض گفتار اقدام کنند، زیرا زمانی که ما در مناطق میرویم مشکل امنیتی وجود دارد.
امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان مسئله است که نگرانی احزاب سیاسی و سایر نهادها را نیز به همراه داشته است. کمتر از 7 ماه دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده و تا آن زمان مسئولیت های امنیتی افغانستان نیز به طور کامل به دوش نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهند شد. آگاهان باور ندارند که نیروهای امنیتی افغان بتوانند از عهده تامین امنیت انتخابات برآیند، اما نهادهای امنیتی اطمینان دادند که برای این کار آمادگی کامل دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:15 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام آسیای جنوبی با تیم بوتان مصروف بازی میباشد. همکارم روبین احمدی این بازی را دنبال کرده است و از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
سلام تقدیم میکنم به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. بازی میان تیم های ملی فوتبال افغانستان و بوتان در حال حاضر جریان داره و این مسابقات جنوب آسیا است که افغانستان در نخستین بازیش که با بوتان مقابل شد ساعت 2 بعد از ظهر امروز بازیشان آغاز شد و افغانستان در ساعت نخست آغاز بازی البته در دقیقه 32 توانست دروازه گل حریف را باز کنه و یک گل را به ثمر برسانه. البته این گل کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان اسلام الدین امیری به ثمر رساند و قبلا تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در این مسابقات تقریبا برای مدت 2 ماه تحت قرنطینه و تمرین قرار داشت و همچنان برای گرفتن آمادگی کامل برای حضور در این مسابقات یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال پاکستان داشت که نتیجه بازی 3-0 به نفع افغانستان خاتمه یافت و مسابقات جنوب آسیا هدفش کسب لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا خوانده شده.
احمدی صاحب، در این مسابقات در کنار افغانستان، پاکستان و بوتان کدام کشورهای دیگه شرکت دارند؟
در مسابقات جنوب آسیا این مسابقات البته با میزبانی نیپال برگزار شده که با نیپال و افغانستان تقریبا 6 تیم دیگه شرکت کردن که افغانستان در گروپ با تیم‌های بوتان، مالدیف و سریلانکا مقابله میکنه و البته بازی دومش چهارشنبه میباشه.
بازی دومش با کی میباشه؟ تا بال معلوم نیست؟
با مالدیف است.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم روبین احمدی بود که از مسابقه جاری تیم فوتبال ملی افغانستان با تیم بوتان گزارش داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند که ناامنی‌ها و فساد اداری مشکلات را در برابر حکومتداری خوب در این کشور ایجاد کرده است. رئیس این کمیسیون دیروز در کابل گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی طی سال‌های گذشته در راستای به میان آمدن حکومتداری خوب و قوای بشری در مناطق دورافتاده کمتر توجه کرده‌اند. از سوی دیگر بعضی از آگاهان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را متهم به فساد اداری می کنند. به گفته آنها همین مسئله سبب عدم تطبیق پروسه اصلاحات اداری در افغانستان شده است. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
مقامات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تایید میکنند که در زمینه محو فساد و ایجاد حکومتداری خوب کامیاب نبودند. این مقام ها میگویند که لازم است تا در این بخش ها کارهای بیشتر انجام شوند. دکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز یکشنبه در کابل گفت که دو مانع عمده در برابر حکومتداری خوب در افغانستان موجودند. وای به ادامه افزود:
اولین ضرورتی که ما بتانیم حکومتداری خوب تطبیق بکنیم ایست که ما باید یک بستر امنیتی خوب داشته باشیم. اما یک بستر امنیتی خوب بدون یک حکومت خوب ممکن نیست. یا مقوله ای نیستن که یک روز به دیگرش مستقیما ارتباط متقابل داره.
آقای مشاهد این سخنان را در مراسم ابراز کرد که در ارتباط به حکومتداری خوب در مناطق دوردست کشور از سوی این کمیسیون و اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار گردیده بود. او تایید کرد که فساد در دولت افغانستان به پیمانه وسیع وجود دارد. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان پذیرفت که پروسه رقابت آزاد جهت استخدام مامورین و مقامهای دولتی نیز با فساد آلوده است. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زمینه آوردن اصلاحات در سیستم اداری نهادهای دولتی در افغانستان فعالیت می کند. بعضی از کارشناسان موجودیت فساد اداری در این کمیسیون را از علتهای حکومتداری ضعیف در افغانستان عنوان می کنند. موتی الله خروتی یکی از این کارشناسان از شفافیت در کار این کمیسیون انتقاد می نماید.
شما ببینید در تقرار افراد و اشخاص همیشه روابط در نظر گرفته نشده، روابط در نظر گرفته شده. موضوع قوم تنظیم سمت که ای چایی همیشه از این قوم است که دیگه باید از این قوم باشد. بس مسئول از این بخش از این تنظیم است که باید از این تنظیم باشد. در حالی که معیار باید اصلا علمیت، دانش، تجربه در نظر گرفته شده. فقط علت ناکامی یا سرنشان سر صدا در هر اداره که میشه نه تنها در اداره. مربوط به این است که اشخاص و افرادی که در اداره هستند اونا سبب میشن که سیستم درست هستی که اداره داره او رو باید اصلا پیش برده نمیتونن.
اما مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این انتقادها را به جا نمیدانند. از سوی دیگر شماری از آگاهان به این باورند که ناامنی ها در افغانستان ناشی از حکومتداری ضعیف و فساد اداری به خصوص در بعضی از ولایات و مناطق دور افتاده این کشور است. با آنکه مقام‌های حکومتی افغان همواره از مبارزه با فساد اداری حرف زدند، اما افغانستان هنوز هم در ردیف کشورهای قرار دارد که این پدیده در آن به طور گسترده موجود است.
همکارم ستار فروغ از کابل گزارش می‌داد. یک بنیاد اسلامی به نام قبا در همکاری با پوهنتون الازهر مصر تلاش ها به منظور تهیه یک نصاب واحد برای مدارس دینی در افغانستان را برای انداخته است. اعضای این بنیاد روز یکشنبه در یک ورکشاپی که در کابل را اندازی گردید گفتند همکنون چندین نصاب در مدارس دینی افغانستان تدریس می شوند. مسئولان وزارت معارف افغانستان هرچند می پذیرند که در برخی از مدارس دینی خصوصی از نصاب مختلف استفاده می شود، اما تأکید دارند که آنان یک نصاب واحد را در این بخش تهیه کردند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
اشتراک کنندگان یک ورکشاپ در کابل عدم موجودیت نصاب واحد در مدارس دینی افغانستان را نگران کننده خواندند. در این ورکشاپ که از سوی یک بنیاد اسلامی به نام قبا و سفارت مصر در افغانستان به روز یکشنبه راندازی گردید، روی دریافت راه‌ها برای تهیه و تطبیق نصاب واحد برای مدارس دینی بحث صورت گرفت. رحیم الله حنفی یک عضو بنیاد قبا در این رابطه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
این بنیاد اسلامی کوشش میکند تا یک نصاب واحد تعلیمی اسلامی به سطح افغانستان ایجاد گردد، تا این نصاب در تمام مدارس خصوصی افغانستان تطبیق شده و از آن استفاده صورت گیرد.
آقای حنفی همچنان میگوید که آنان تلاش میکنند تا در میان عالمان دین در کشور هماهنگی ایجاد شده و همچنان از طریق مراکز دینی در برابر فساد اخلاقی و اداری مبارزه صورت گیرد. از سوی هم وزارت معارف افغانستان موجودیت نصاب گوناگون در مدارس دینی این کشور را میپذیرد، اما مسئولان در این وزارت تاکید دارند که آنان نصاب واحد را برای این مدارس تهیه کردند. به اساس معلومات وزارت معارف هم اکنون حدود 1000 مدرسه دینی دارالحفاظ، دارالعلوم و سایر مراکز دینی در کشور فعالیت دارند که در آن 250,000 شاگرد مصروف آموزش هستند. از سوی هم کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت میگوید که تطبیق نصاب واحد در تمام مدارس دینی در کشور به زودی عملی خواهد شد.
پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان، مدارس خصوصی هم در بسیاری مناطق ایجاد شدند. البته در این مدارس بیشتر نصاب تعلیمی مدارس دیوبند یا حقانیه که دو مرکز مهم اسلامی در فقه حنفی هستند تدریس می شدند. اما ما برای تهیه یک نصاب واحد در سالهای گذشته کار نموده و آن را منظم نموده ایم.
این در حالی است که اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که در مدارس دینی شمار از ولایت‌های سرحدی افغانستان نصاب درسی پاکستان تطبیق می‌گردد. گزارش‌هایی که از سوی وزارت معارف به اساس خوانده شد. همکنون هزاران جوان افغان در مراکز دینی کشورهای مختلف اسلامی و خصوص پاکستان مصروف آموزشند. آگاهان میگویند که در تعداد از مدارس پاکستان به عوض مسائل دینی برای شاگردان افراطیت و تندروی آموزش داده می شود و این کار در ایجاد نامنی ها در افغانستان نیز بسیار تأثیر داشته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شاگردان انستیتوت تکنیکی بغلان که به ابتکار خود موتر، پکه، چراغ، تلفن، کولر و چند چیز دیگر را ساختند میگویند که اگر مورد حمایت قرار گیرند وسایل فراتر از این را میسازند. فرید الدین قیاسی یکی از استادان این انستیتوت که به ابتکار خود موتری را ساخته است در جواب این سوال بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان که اگر امکانات برایش میسر شود چه ابتکار دیگری خواهد داشت میگوید:
ما از انستیتوت ATVI که از طرف امریکاست ما فارغ شده ایم. در آینده وید نانا برتان میتونم که ما یک تیاری ساخته بتانم که اینه میدن در چرخ بزنه و دور بخوره و پس بیاید دمیسان انستیتوت بشینه و همچنان در پهلوی ازی این وادی دیگر برتان میتونم یک اسکاواتور بسازم که اصلا این در افغانستان ساخته نشده باشه.
این جوان 30 ساله که تحصیل کرده در یک انستیتوت تکنیکی افغان آمریکایی می باشد با گلمندی از بی‌توجهی دولت به مبتکرین کشور می گوید اگر تشویق و توجهی برای رشد استعدادهای افراد مانند او صورت بگیرد آنها می توانند دستاوردهای خوبی در زمینه فناوری‌های جدید داشته باشند. او همچنین در مورد موترش که متفاوت از موترهای موجود در کشور و آماده رفتن به نمایشگاه در کابل می باشد می گوید:
بالای یک فرم خالی ما دیگر دیزار و دیزاین ازیره خود ما کردیم. شیپ و دیزاین که شما می بینین ایره از انترنت گرفتی، شیپ دیزاین از موترهای آمریکایی است.
آقای قیاسی می افزاید در انستیتوت آنها شاگردان دیگری هم ابتکارات بی‌نظیری دارند، مانند چراغ برقی هوشمند که با درآوردن صدای دو کلک خاموش و روشن می شود و پکه‌ای که با ریموت کنترل می گردد.
بله، ابتکارات دیگری که از شاگردای ما است با یک ریموت می توانیم ما پکه را در چت کنترل کنیم. فعلا پکه زمینی با ریموت کنترل در بازار است ولی پکه های چتی وجود ندارند و یک چیز دیگه را اینجا خلاقیت کردن و جز ساختن او برق است. فرض مثال کسی با یک اشاره انگشت یا یک ترقص کشیدن دو کل، یعنی او فعال میشه و با یک اشاره دست او خاموش میشه.
او که مهمترین ابتکارات شاگردان انستیتوت تکنیکی پل خمری را برمی شمرد، از دستاوردهای دیگرشان که ساختن کولر متفاوت از کولرهای بازاری هست نیز یادآور شد و گفت:
کولر یک شما دیدین کولری است که با 12 ولت برق یا یک برق سولار یا یک بیتری اونا میتونن که امو کوربه خود با این کولر سرد بسازن. در بازار هست که تا از کشورهای خارجی هم ساخته شده. او کولرها صرف با برق 220 فعالیت میکنه ولی هم میتونه که برق 12 ولت یا برق سولار هم فعالیت کنه و یک چیز سرد بسازه.
و انجینیر محمد اسماعیل عیسی‌زاده معاون انستیتوت تکنیکی پل خمری میگوید اینجا نهاد ویژه برای رشد استعدادها وجود ندارد و اگر چنین انگیزه وجود می داشت حالا مبتکرین وطن دستاوردهای خوبی در زمینه‌های مختلفی می داشتند.
اینجا نیاز به این است که این دست اندرکارهایی که امروز از هیچ خود از صفر شروع کردن این محصر باید از تشویق بکنن. اگر ما تصاویری را که داریم شما روز دیگه با مفصل ببینید که این یک دونه فریم بود، از یک فریم امروز به این حد رسید، دست توانای اونمو کارای امو محصیلین و امو دستندرکارای ازی هست که تا به این حد رسید.
و ایمی افزاید با این همه که مهریه که در حق آنان صورت میگیرد دل سرد از کار نیستند و به امید این که شاید روزی دست دستشان را بگیرد به ابتکارات خود ادامه میدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی از پیشرفت‌های تکنیکی در ولایت بغلان گزارش می‌داد.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می‌توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه گزارش های اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم و همچنین پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
آیساف میگوید در حمله طالبان مسلح بر قرارگاه نیروهای آمریکایی در منطقه سرحدی تورخم بین نیروها تلفات وارد نشده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به تصحیح از فیصله تازه شورای امنیت ملی جهت تامین امنیت انتخابات سال آینده تلاش‌ها را بیشتر می‌سازند. شماری از زنان در شوراهای ولایتی میگویند که تهدیدات امنیتی و ایجاد موانع از سوی ارگان‌های دولتی در ولایات سبب کندی کارهای آنها شده است. یک رسانه خبری ایران کوشش کرده است گزارش هایی را تغییر دهد که از قول رئیس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گفته شده بود رژیم سوریه بر مردمش با سلاح کیمیاوی حمله کرده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده هنوز هم نتوانسته است قناعت مسکو را در بخش معرفی شواهد در این مورد جلب کند که گویا حکومت بشار الاسد در سوریه از سلاح کیمیاوی در مقابل مخالفینش استفاده کرده است. و امروز در ترکیه محکمه افراد آغاز شد که متهم به طرح دسیسه کودتا به هدف سقوط دادن رژیم اسلامگرای آن کشور در سال 1997 بودند.
در ادامه انکشافات اوضاع سوریه، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید شواهدی را که آمریکا، برتانیا و فرانسه درباره استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه ارائه کردند برای مسکو قناعت بخش نیست. این در حالی است که یک رسانه خبری ایران از قول هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق این کشور گفته است که مردم سوریه از سوی حکومت خودشان هدف حمله کیمیاوی قرار گرفتند و حال باید منتظر حمله خارجی ها باشند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده هنوز هم نتوانسته است قناعت مسکو را در بخش معرفی شواهد در این مورد جلب کند که گویا حکومت بشار الاسد در سوریه از سلاح کیمیاوی در مقابل مردمش استفاده کرده است. آقای لاوروف امروز در جریان سخنرانی در انستیتوت روابط بین المللی در مسکو گفت شواهدی را که امریکا، برتانیا و فرانسه پیشکش کردند شک برانگیزند.
این واضحاً یک قضیه استاندارد دوگانه یا تعبیزآمیز است. این یک قضیه شخصیت هایی است که در آن عدم خوش داشتن یک رهبر مستبد منتج به یک نظریه می گردد که باید وی با استفاده از هر وسیله کنار زده شود.
لاوروف همچنان ابراز داشت فکر نمی کند که اپوزیسیون سوریه چندان مایل به مداخله نظامی برای یک حل سیاسی در کشورشان باشند. بارک اوباما عمر رئیس جمهور امریکا به روز شنبه گفت متیقن است که رژیم بشار الاسد به تاریخ 21 ماه آگوست با استفاده از سلاح کیمیاوی در یکی از مناطق اطراف دمشق 1400 نفر را کشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در همان روز از امریکا خواست این ادعاهایش را به ملل متحد راجی سازد. قابل ذکر است که در رابطه با استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه قبلا از قول هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران گزارش های منتشر شد که گفته است رژیم سوریه بر مردمش با سلاح کیمیاوی حمله کرده است. آژانس خبری نیمه دولتی کارگر قبلا از قول رفسنجانی گزارش داده بود که مردم سوریه از سوی حکومت خودشان هدف حمله کیمیاوی قرار گرفتند و حال باید منتظر حمله خارجی ها باشند. ولی این رسانه خبری ایرانی حال این بیانات را اصلاح نموده و به عبارات دیگر از قول رفسنجانی گفته است مردم سوریه از یک طرف هدف یک حمله کیمیاوی قرار گرفته و حال باید منتظر حمله خارجی ها باشند.
گزارش بود از انکشافات اوضاع سوریه. باز هم مکسه در منطقه داریم و این بار گزارش از مصر. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر قرار است به اتهام تحریک و دامن زدن به اعمال خشونت محاکمه شود. لوی سارنوالی مصر در ادامه سرکوب حزب اخوان المسلمین قضیه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به محکمه جنایی قاهره راجع ساخته است. همکار مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری های رویترز و گاردین را در این مورد تقدیم می کند.
یک سارنوال مصر تصمیم گرفته است که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به اتهام ارتکاب و تحریک اعمال خشونت محاکمه شود. این اقدام در چوکات سرکوب حزب اخوان المسلمین از سوی حکومت مورد حمایت نظامیان این کشور اتخاذ می شود. آژانس خبری دولتی مصر گزارش داد هاشم برکات قضیه محمد مرسی و 14 تن از اعضای حزب اخوان المسلمین را به اتهام ارتکاب اعمال خشونت و تحریک کشتار و ترور به محکمه جنایی قاهره راجع ساخته است. این اتهامات به خشونت‌های ماه دسامبر سال گذشته در بیرون از قصر ریاست جمهوری مصر ارتباط می‌گیرند که بعد از اعتراضات قهرآمیز علیه گسترش قدرت محمد مرسی در مصر برای انداخته شده بودند. محمد مرسی همچنان در ارتباط فرار از زندان در جریان قیام علیه حسنی مبارک نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. او به قتل و توطئه با گروه حماس فلسطین در جریان فرار از زندان متهم می باشد، اما در این مورد کدام اتهامات رسمی وارد نشده است. محمد مرسی با دنبال اعتراضات گسترده علیه حاکمیت وی در سوم ماه جولای توسط اردوی مصر برکنار شد. او بعد از اولین سال از دوره 4 ساله ریاست جمهوریش از قدرت برکنار گردید. از آن زمان به بعد مقامات به سرکوب شدید اخوان المسلمین رو آوردن و رهبران آن را دستگیر کردند. همچنان بعد از برکناری محمد مرسی صدها تن از طرفداران او در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. حکومت به نوبه خود اخوان المسلمین را به انجام اعمال خشونت متهم کرد. گفته می شود از 14 ماه آگوست به این سو زمانی که نیروهای پلیس برای تخلیه کمپ های اعتراض کنندگان طرفدار به محمد مرسی به زور متوسل شدند، حدود 100 تن از نیروهای امنیتی مصر نیز کشته شدند.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع مصر. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام، به این برنامه فکر نو خوش آمدید. در این برنامه 3 جوان ولید تلاش، وحیده وردک و فهیمه تنیوال مهمانان ما هستند. این جوانان در اروپا زندگی می کنند. موضوع مورد بحث این برنامه به مهاجرت افغانها به اروپا اختصاص یافته. سلسله ورود افغانها به خصوص جوانان به اروپا از سالها به این طرف ادامه دارد. اکثریت افغانها به خاطر یافتن زندگی بهتر از راه‌های غیر قانونی وارد اروپا می شوند. تا چه حد آنها به هدفشان می رسند؟ این پرسش را از آقای تلاش می پرسم. چیست تفسیر شما؟
نخست از همه سلام و احترامات خدا به تمام شنوندگان قدرمند رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته به جواب سوال شما باید گفت که به شکل مجموعی مشکل است که آدم بگه که آیا اونا به خواسته هایشان که به صدد تلاش از اونا افغانای جوانای افغانستان به کشورهای بیگانه سفر میکنند میرسن یا نمیرسن مشکل است، اما باز هم به مقایسه با وضع زندگی و وضع اقتصادی و شرایطی که جوانای افغانستان در افغانستان به سر میبرند شاید با مرور سپری کردن یک زمان خاص در ممالک غربی شاید یک کم تغییرات مثبت در زندگیشون دیده شود، اما این سفرشون هیچ وقت خالی از مشکلات و راه های بسیار پرخم و پیچ نبوده.
بله.
و اکثرا جوان ها به خاطر رسیدن به میهدفشون نیز زندگی گرانبای خود از دست دادن.
تشکر. بعدا در این مورد صحبت میکنیم. ویده جان، تو گفته میشه که از بین رفتن امید جوان ها به آیندهشون سبب شده تا اونا در فکر ترک افغانستان شوند و یعنی افغانستان را ترک کنند و به طرف اروپا بیاین. چقدر شما با این طرز دید یا با این مسئله موافق هستین؟ آیا دقیق است؟
ما نخست سلام های خدا به شما، به همکارای رادیوی آزادی و بعدن به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما همراه شما هم نظر هستم. شرایط 30 ساله افغانستان چنان است که با تمناها با آرزوهای نسل جوان افغانستان هماهنگی نداره. جوانای افغانستان چون استعدادهای خوبی دارن، اونا میخواین مانند جوانان ممالک همسایه و یا جهان به همون لحاظ زندگی های خوبی داشته باشن، تحصیلات عالی داشته باشن، زندگی های پر امن داشته باشن، وظیفه های خوب تری داشته باشن. ولی متاسفانه این حالات 30 ساله افغانستان به این رقم است که اونا نمیتونن، اونا دل سر شدن در افغانستان، اونا حق تعلیم، حق زندگی پر امن افغانستان ندارن و خودشان نمیتونن که به خود یک تغییر بیارن. اونا فکر میکنن که ما دیگه مجبور هستیم که به اصطلاح باید فرار کنیم از افغانستان. اونا به نامید شدن، با بزرگان خود امید نداره که شاید اونا در افغانستان امنیت آورده بتانند، برایشان زندگی خوبتر را مساعد ساخته بتانند. به این خاطر اونا بسیار مایوس شدن.
بله.
و فکر میکنن که باید یکانا چاره امید است که باید اونا پس لپا با فرار بگذارند.
یعنی نسبت با آینده خود خوشبین نیستن.
خوشبین نیستن، خیلی نه.
تشکر از شما. فایمه جان، چی چیز سبب شد تا خودت افغانستان را ترک بکنی و به اروپا بیایی؟ فقر، عدم ثبات سیاسی، از بین رفتن امیدت نسبت به آینده یا ناامنی؟
ما اولتر از همه سلام های خدا به شما و به همه کارمندان رادیو آزادی و همچنان به همه شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم با امید از اینکه پروگرام برشان جالب و دلچسب باشه. و خب تقریبا همه نقاط را که شما ذکر کردین همیش دلیل نه تنها بر ما بلکه برای همه جوانان افغان سبب بوده که وطن خود را ترک کنن و به دیگر ممالک برن. خب وضعیت اقتصادی فکر میکنم درباره هر افغان صدق میکنه، چیز نیست که هیچ کس گفته نمیتونه که مثلا مشکل اقتصادی علت نبوده که ما افغانستان را ترک کردیم. و یا هم بزرگتر از اقتصادم اگر ما مثلا نقطه مهمتر از او رو ذکر کنیم، امنیت است. در یک جایی که انسان خود در امن احساس نکنه، زندگی خود در خطر ببینه، فکر میکنم از اینکه دلیل کلانتر به فرار و رهایی یک منطقه دیگه از اینکه دلیل کلانتر هیچ وجود نداره.
یعنی ناامنی ها در افغانستان سبب شد تا خودت کشورت ترک بکنی و طرف اروپا بیایی.
بله.
تشکر از شما. آقای تلاش، بیشتر شما گفتین که این سفرهای غیر قانونی به اروپا و امریکا خالی از خطر نبوده.
بله.
خودت در جریان سفر به اروپا آیا تجربه تلخ داری، دشواری سفر را تجربه کردی؟
من فکر نکنم که افغان باشه که این سفر دشواره بدون خطر سپری کرده باشه. ما که از خاطرات تلخ زندگی خود میخواییم به ارتباط بر شما بگویم که ما زمان از پاکستان به صوب الماتا، البته کسی که می سفر ما را تنظیم میکرد ما را با الماتا که در زمان پایتخت کشور قزاقستان بود برد، و بدون داشتن هیچ نوع اسناد قانونی ما باید در یکی از فلت ها یا آپارتمان هایی که اونا قبلا به کرایه گرفته بودن به این منظور باید زندگی میکردیم. یکی از روزها چون هوا سرد بود من یک جمپر چرمی بتن داشتم و یکی از مارکت هایی که به خانه چون نزدیک بود و ما نمیتونستیم فاصله دور سفر بکنیم به خاطر نبودن اسناد قانونی اقامت در کشور، از طرف دو سه جوان فکر میکنم سه جوان چون سال وقت بسیار دیر شده سه جوان قزاقی مورد لاتوکوب قرار گرفتم و دلیلش هم این بود که باید جمپر خود برای نامه دادم. این شاید اوقدر موضوع بسیار جدی نباشه نسبت به مقایسه با خطراتی که جوانهای دیگه یا افغانهای ما که از وطن مجبور به فرار میشن
و به قیمت جانشان
به قیمت جانشان تمام میشه. حتی من قصه هایی را از دوستا و افغانهایی که در هلند مقیم هستن شنیدیم که بسیار افغانهای ما جانهای عزیز خدا در ایران در راه‌های مختلف از چی رای کشتی بوده چی رای زمینی بوده جانشین خود از دست دادن، اقارب تقسیم شدن، مکمل فامیل حرکت کرده اما به منزل مقصود از جمله 4 یا 5 نفر اعضای فامیل که همه یک جا سفر کردن یکی دو تا موفق شدن که به کشور مطلوبی که اونا میخواستن برسن رسیدن.
تشکر از شما ویده جان. از فهیمه جان و آقای تلاش شنیدیم که اینا چی رقم تجربه کردن سفر به اروپا را. از خود بگو خودت چگونه راه یافتی به اروپا و چگونه در اروپا یک زندگی و کار برات ساختی؟
سوال خوبی است که در پشت خود یک تاریخ داره، یک داستان بسیار بسیار طولانی داره
اما کوتاه است.
وقتی که من به اروپا آمدم اول ما فکر میکردم که ما که واقعا اینجا بیایم شاید به ما همه چیز میسر باشه و در وقت بسیار کمی ما تاریخی خواد کردم، درس میخوانم، شامل کار میشم، ولی یک چند وقت نربر گرفت بسلا زندگی در کمپ‌های مهاجرت، گرفتن اسناد اقامت و بالاخره
چند سال در کمپ شما زندگی کردین؟
ما تقریبا یک سال بودیم ولی تا مدت 3 سال اسناد دائمی زندگی بسلا اقامت نداشتیم. ما در وقت تانستم که بسلا درس بخوانم، یک چانس بسیار خوب به ما مساعد شده بود که شاید زیادتر جوان های ما در وقت نداشتن، ولی خوشبختانه ما تانستم که از امروز اول به مکتب برم و تعلیم کنم. ولی مشکلات بسیار زیاده هست برای کسی که بسلا مهاجر باشه از وطن خود بیایه، مشکلات لسانی است، تعصب است، مشکلات مذهبی وجود داره که بسلا یک رقم نظر حقارت آدم احساس میکنه، یاد گرفتن یک لسان دیگه، مثلا خود آدم در یک کلتور دیگه باید بتونه که چی باشه نایفان چی باشه میگه ایار بسازن.
بله بله.
بسیار وقت در بر میگیرم، بسیار انرژی رو بسلا میخواه و بسیار حوصله میخواه.
تشکر از شما فهیمه جان. صحبت های آقای تلاش و ویده جان شنیدیم، اینا واقعا به راه های پرخطر و قیمت های گزافه که افغان ها حاضر شدن به پردازن اشاره کردن. از نظر خودت عملا در اروپا هستی و تجربه کردی زندگی در اینجا را، آیا اروپا ارزش از این را داره که برای رسیدن به اروپا افغان ها به خصوص جوان ها راه های بسیار پرخطر را انتخاب میکنن؟
خب وقتی که حالات افغانستان همگی بهتر میفهم از ضرور نیست آدم ذکر کنه بار مردم خود مثلا در اوجه هم در امن احساس نمی کنن و وقتی که در فیلم ها و از طریق تلویزیون اروپا یا مملکت امریکایی را مشاهده می کنن در ذهنشان فقط یک قصر طلایی و یک زندگی فیلمی و زندگی که در داستان هاست سمون رقم در فکرشان میاید، دیگه هر کس هم کوشات آخر خودم میکنه که به همین قصر طلایی خودم به اصطلاح برسانه، ولی وقتی که ایجا میه نو قصر طلایی است که در ذهنشان بود و نه همو صحنه ها و چیزهایی که در فلم مشاهده کرده بودن. حالات بالکل او رقم نیست، فقط یک دنیای تنهایی بی کسی ناامیدی را میافن. چیزی هست که من خودم تجربه کردم، همین رقم وقتی که ما آمدیم فقط بگوین که زندگی اگر چیز زندگی بسیار ساده و بی امنیت بود در افغانستان، ولی وقتی که آدم اینجا میرسه در اولین لحظات خود بسیار فکر کنین که از زمین آدم فقط یک سیاره دیگه میره، خود بسیار تنها احساس میکنه و اما وقت احساس میکنه که زندگی، مشکلات زندگی از زمین دقیقه دیگه شروع میشه و واقعیت هم از اموجه شروع میشه. یک رای بسیار دور و درازی است که آدم هیچ نمیفهمه که از کجا باید شروع کنم و کجا خدا باید برسانم و بیخی حالات که آدم از تصور دور است به اصطلاح دیگه، حالات دشوار.
تشکر از شما. آقای تلاش، خودت یک جوان هستی و مثل خودت شاید به هزاران یا صدها هزار جوان افغان به بیرون از کشور آمدن. فکر نمی کنی که این جوان ها بالاخره در قبال مردم و کشورشان یک مسئولیت هم دارن، برای از ای که اینا تانسته باشن اونمو مسئولیت خود را در قبال کشور ادا بکنن چه کار باید انجام بتن؟ اگر خودت از خود همی حالا شروع بکنیم بگویی.
تشکر از سوالتان. به نظر من در قدم اول ای یکی از قدم های اول برای هر جوان در خارج در ممالک غربی که از شرایط و زمینه های تحصیل و رشد سطح فکری برای هر انسان مساعد است، اول باید استفاده عظمی از این نقاط شود تا افغانای ما بتوانند در آینده در رشته های مختلف در بخش های مختلف اگر خواست خدا باشه شرایط اقتصادی و شرایط امنیتی در کشور بهتر شود مستر خدمت به وطن شوند. دوم، به نظر ما وقت ما موفق میتونیم شویم به این کار که در ایام اقامت خود در غرب کلتور خود را فراموش نکنیم، ارزش‌های مادی و معنوی افغانیت خود را فراموش نکنیم، تا اگر احیانا یک مدت زمان بعد 5 سال 10 سال 20 سال دوباره پس عودت میکنیم به کشور تا سبب خدمت شویم به وطن، یک به ملک بیگانه نریم و اونجا بتانیم تا از تمام مسائل کلتوری و اجتماعی خود افغانستان خود با خبر باشیم تا بهترتر و خوبتر بتانیم برای مردم مستر خدمت شد.
اگر در مورد خود بگویی، تصمیم داری در آینده برای کشورت چگونه خدمت بکنی؟
من فعلا مصروف تحصیلات خود هستم، بدون شک زمان تحصیلاتم پایان بیافه و برای ما شرایط از این آماده شوه من احساس کنم که زندگی شخصی یا حیاتم در خطر نیست، شاید در رشته که فعلا مصروف تحصیل هستم در او رشته بخواهیم که در افغانستان شامل کار شوم و از او طریق بتونم کدام خدمت را اگر با مردم رنج دیده خود برای کشور در دیده خود بتونم، شاید برای ما بسیار باعث افتخار شوه و این یکی از ارمان های زندگی ماست.
تشکر از شما. وحیده جان، پیام خودت برای وید از جوانای افغان که به طور غیر قانونی مسافرت میکنن به اروپا و امریکا چی است؟
اگر ما باشان بگویم که به اصلا نبین و در افغانستان به اصلا باشین، شاید یه گپ منصفانه نباشه، چون ما خودم هم از افغانستان هم آمدیم، در اینجا تحصیل کردیم و فلان شامل کار هستم، یعنی زندگی خودم نظر به تقریبا 15-20 سال گذشته بهتر شده از یک نگاه، ولی اگر در افغانستان کسانی که به اصلاح زندگی پر امنتر دارن، شرایط کار دارن، شرایط تحصیل دارن، شاید باشن بهتر باشه که در داخل افغانستان بمانن، در همانجا کار کنن، در همانجا زندگی کنن، ولی با او کسانی که به اصلاح که خود ناامن احساس میکنن، ما نمیتونم باشن بگویم که به اصلاح شما در اونجا باشین باید شما از افغانستان جایی نروین. ما فکر میکنم که در اینجا باید حکومت ما بتانن که اول اوضای داخلی افغانستان آرامتر بکنن. اگر وضع افغانستان آرام باشه، ما فکر نکنم که هیچ جوان از افغانستان خارج شود. اتون هر کس وطن خود میمونه، در وطن خود کار میکنن، در همونجا خوش از زندگی میکنه، هر کس فامیل داره، بس لا دوست داره، و هر کس که از وطن میبرن اونا مجبور هستن، خود مجبور احساس میکنن که از وطن باید برن و بر خود یک زندگی بهتر در خارج آماده بسازن.
بله تشکر. و به عنوان پرسش اخیر از شما فهیمه جان، چون وقت ما ضیق شده میره،
بله،
پیام شما چی است به عده از افغانایی که طور غیر قانونی قصد سفر میکنن با پذیرفتن مشکلات و خطرهای در جریان راه؟
پیام مایس وقتی که انسان تصمیم ازیره میگیره که وطن خود رها کنه و قدر مشکلات را که به هزارها مشکلات که انسان در این سفر نامعلوم به اصطلاح مواجه میشه، باید 100% در ذهن خود یک تصمیم قاطع بگیره که هر وقتی که من دوباره به وطن خود به اصطلاح عادت میکنم، باید با 1000% فرق در وطن خود دوباره من ظاهر شوم و یک بتارم یک فرق را در وطن خود بیارم. یعنی اینقدر باید تعلیم حاصل کنه، تحصیل بکنه تا واقعا با وطن خود مصدر خدمت شوه و از خود شروع کنه و یک تغییر را در کوشش کنه که در افغانستان با واقعیت اگر در هر قدر یک وظیفه کوچک باشه و یا هر کاری که باشه کوشش کنه که با از صدق دل کار بکنه و واقعا در وطن خود یک تغییر.
مشوره شما را شنیدیم برای افغانهایی که قصد سفر میکنن به اروپا به طور غیر قانونی یا قانونی، خود شما چی قصد دارین؟ در مورد خدمت به مردم و وطن صحبت کردین.
بله.
شما چی تصمیم گرفتین در مورد خدمت به وطن؟
ما بزرگترین آرزوی زندگی ما است، چون خودم یک خانم هستم و شما میفهمین که خانم های افغانستان با چقدر مشکلات در عرصه زندگی خود روبرو میشن، نه تنها در بیرون از خانه بلکه در داخل خانه خود هم با هزارها مشکلات مواجه هستن. من من حیث یک خانم افغانستان افغان بزرگترین آرزوی زندگی من است که اگر بتانم به اندازه یک نقطه در زندگی خانم های افغان در افغانستان تغییر بیارم.
تغییر مثبت.
واضح گفت است، تغییر مثبت باید باشه. بله.
بسیار جد تشکر از شما.
تشکر
از حضور ولید تلاش، فهیمه تنیوال و وحیده وردک که در برنامه فکر نو این هفته با ما شرکت کردین. تشکر، زنده و سلامت باشید.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
سه دل ندادم سرایم شبو روز برای تو سوز دل این ترانه
این ترانه
ملامت نکنه دای مردم
میدانم
یار سختان تمام قلبم
میدانم
زیاد دورم چه خواهد شد
ای مهربان است خدا
زیاش دورم چه خواهد شد
کنم
به خاک پای یارم به خدا قسم که تا ابد مانم به وفای یارم همه دنیا را برابر نکنم به خاک پای یارم به خدا قسم که تا ابد مانم به وفای یارم
I'm not afraid.